أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قل رب أعوذ بك من حمضات الشياطين. أي بيار بلا ما هي بيار ما خا. هدیه به پیشگاه دایره قطب عالم امکان حجت ابن الحسن العسکری صلوات. برای خوشنودی مولود امشب حضرت امام هادی صلوات. برای تعجیل در فرج امام زمان صلوات. رب اعوذ بک من حمضات الشیاطین. سلام علیکم جمیعا. در 100 ساله اخیر اگر نظر کنیم متوجه میشیم که حرکت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی در کره زمین رخ داده و بعضاً به عنوان انقلاب یعنی یک دگرگونی اساسی مطرح. انقلاب صنعتی داریم، انقلاب علمی، اقتصادی و فرهنگی و انقلاب فرهنگی که در خودش دین را تا حدود 30 سال پیش محو کرده بود. یعنی اگر نگاه می کردیم در انقلاب هایی که رخ داده، اگر نگاه می کردیم به اتحاد جماهیر شوروی، اکثر کشورهای اسلامی حاشیه دریای خزر و کشورهای غیر اسلامی که ادیان مسیحیت را داشتند و بعضاً یهود، همه اینها رفتند به سمت کمونیسم و یک فرهنگی به نام کمونیسم مطرح شد، یک ایدئولوژی، یک اعتقاد. و در این اعتقاد که می توانیم بگیم همراه با چین و کره شمالی و قسمتی از اروپای شرقی، یعنی در همه اروپای شرقی، می توانید بگید که نیمی از جهان رفتن به سمت کمونیسم، یعنی چیزی به عنوان خالق هستی و خداوند وجود نداره. و در ایران هم فعالیت میکردند کمونیست هایی که بودند و ریشه اینها حزب توده ای که بود. خب یک طرف این گونه شد. طرف دیگری که رنگ آب بهتری را به ظاهر داشت، اومد و بحث انکار و منکر شدن خداوند تبارک و تعالی رو نداشت، اما یک بحث عمقی دیگری را داشت و اون این که دین به درد دنیای مردم نمیخورد و فراتر از این، دین دارای اصول و طرح و برنامه حکومتداری نیست. و در یک جمله به قول استاد شهید مرتضی مطهری، امپریالیسم و کمونیسم دو لبه تیز تیغ یک قیچی بودند که در جهت ریشه‌کن کردن اسلام با هم هماهنگ حرکت می‌کردند. این وضعیت از حدود 150 سال پیش با شدت و حدت شروع شد و در 60 سال قبل جا افتاد و همم پذیرفتن. حالا این همه ای که میگم سران کشورها پذیرفتن، ملت هم اکثر قریب به اتفاق پذیرفتن، حرکت های تک و توک انجام شد برای این مقابله این دو حرکت، اما همه این حرکت ها با شکست روبرو شد، مخصوصا در کشور ایران. بسیار حرکت کردند و بیشترم علما بودن. یعنی اگر شما نگاه کنید به شیخ فضل الله نوری، اگر نگاه کنید به آقای مدرس، اگر نگاه کنید به آقای بروجردی، اگر نگاه کنید به آقای کاشانی، اگر نگاه کنید به این نزدیک ها، به نواب صفوی و امثال اینها، حتی میرزا کوچیک خان جنگلی، حتی جمال الدین اسدآبادی، اگر همه اینها را نگاه کنید میبینید از حوزه های علمیه برخواستند، اکثر قریب به اتفاق، که جلوی این دو حرکت بایستند و از اسلام دفاع کنند. و بعضی از کارها را هم کردند، اکثرشون هم منجر به بر شهادتشون شد. شیخ فضل الله نوری موقعی که به دار زدندش، فرزندش که فردی کمونیست بود ایستاد و کف زد، و بعدم همین فرزند استاد ایدئولوژی برژنف بود، برژنفی که رهبر بعد از لنین و استالین جز رهبران اصلی شوروی بود، استاد ایدئولوژیش و عقیدش این فرد بود که تا این آخریان بود، کتابی هم نوشت و بعد از اینکه توبه کرد و اینها، اون کیانوری معروف. لذا من میخوام این را عرض بکنم که در عمل دین محو شده بود، یک غباری از دین شما می توانستید بهترین غبار از دین را در ایران پیدا کنید، که اونهایی که همسن و سال من هستن و بزرگتر از من هستن می دونند که چه وضعی داشت. در این وضعیت امام حرکت کرد. امام رحمت الله علیه با این حرکتی که انجام داد انقلابی انجام داد که کمونیست که رفت در تاریخ و امپریالیسم هم صدای شکستن استخونهاش بلنده. کاری که حضرت امام رحمت الله علیه کرد کاری بود که از صدر اسلام به این طرف انجام نشده بود. سوال اینجاست، آیا امام رحمت الله علیه نسبت به، خوب سوال را توجه کنید، آیا امام رحمت الله علیه نسبت به امیر المؤمنین علی علیه السلام، نسبت به حسن ابن علی و نسبت به حسین ابن علی علیه السلام آیا برتری داشت؟ جواب را از خود امام و مقام معظم رهبری میدم. این دو بزرگوار مدعی هستند اگر ما هنر کنیم شاگرد قنبر علی ابن ابی طالب باشیم. پس اصلا قابل مقایسه نیست. خب سوال بعدی پیش میاد، آقا اگر قابل مقایسه نیست پس چه شد که امام توانست این انقلاب را انجام دهد و به پیروزی برسونه و مقام معظم رهبری هم حدود 20 چند ساله که این رهبری رو داره؟ برتری که نداشتم. پس چی میشه؟ علتش چیه؟ اگر خوب بریم علت رو دریابیم، در این پیدا میکنیم علت را که امام رحمت الله علیه امتی را داشتن و مردمی را داشتن و جوانهایی را داشتن که علی ابن ابی طالب نداشت. شاهد این ادعای من این روز برای شما مشخصه. اگر علی ابن ابی طالب به اندازه انگشتان دست، عزیزان توجه کنید، ما در جایی داریم که 10,000 نفر در روز عید قدیر خم با علی ابن ابی طالب بیعت کردن. شما بگیرید 1,000 نفر، آقا بگیرید 100 نفر، در مدینه به اندازه انگشتان یک دست علی ابن ابی طالب یار نداشت، به اندازه انگشتان یک دست. خب موقعی که یار نیست، یاور نیست، نه تنها یار نیست یاور نیست، هم دشمنه. چه انقلابی میخواد پیروز بشه؟ چه حرکتی میخواد پیروز بشه؟ موقعی که ابا عبدالله الحسین، همه یاران ابا عبدالله الحسین به 72 نفر رسیدن با خود آقا. خب انتظار دارید که پیروز بشن؟ پس اگر بخوایم بررسی بکنیم انقلاب اسلامی را، دو رکن اصلی داشت. یک رکن ولایت و رهبری امام که مخلصانه و صادقانه توی میدان بود، و رکن دیگر مردم، یاران امام. و این دو رکن به دلیل اخلاصی که داشتن، به دلیل اینکه صادقانه در میدان اومده بودن، به دلیل اینکه قربتن الله اومده بودن، شما میبینید بر همه مشکلات غلبه میکنن. هر جام به قول ماها گاف داده میشد و خرابی میشد خدا روفی میکنه. لذا عزیزان من، اگر ما بخوایم دفاع مقدس را تحلیل کنیم، بحث کنیم، صحبت کنیم، در دفاع مقدس سه عامل حاکم بود که ما با بیش از 33 کشور و به عبارتی 36 کشور مستقیم جنگیدیم و به اذن الله موفق شدیم. عامل اول رهبری امام و ایستادگی امام. عامل دوم بچه‌هایی که اومدن و اطاعت و مردمی که اومدن و اطاعت از امام کردن. و عامل سوم که مشترک است این که هر دو هم امام و هم امت برای خدا به میدان اومده بودن. قربتن لله به میدان اومده بودن. به جایی رسیده بودن فرزندان این ملت که امام خطاب به روحانیت میگوید یک عمر است شما در حجره ها در مدارس علمیه دارید درس میخونید، یک بار وصیت شهدا رو بخونید. یک عمر در حوزه را امام با یک وصیت شهید مقایسه میکنند. چه کردن این شهدا؟ بعد خود امام باز میفرمان این شهدا ره 100 ساله را یک شب پیمودن. اگر نگاه کنید که آقا چی است که چطور شده، به چه دلیلی میگید ره 100 ساله را یک شب پیمودن؟ به این دلیل امام میفرمان که این آیه قرآن کریم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. خدا دعوتشو میکنه. خدا رحمت کند با شهید خرازی با همدیگه داشتیم، من به عنوان راننده موتور ایشون در عملیات بیت المقدس تو یکی از مراحلش یک روز ما با ایشون بودیم، رسیدیم به یک نفربر پی ام پی که آتیش گرفته بود. حسین آقا گفت، حسین گفت بریم اینا کمک کنیم خاموش کنیم. داخل پی ام پی آتیش گرفته بود، هر کسی فکر جون خودش است نجات بده. اومده بودن بیرون، یکی از این عزیزان گیر کرده بود داخل نفربر. موقعی که ما رفتیم کمک کنیم همراه شهید خرازی خاک بریزیم و اون نفربر رو داخلش درش باز بود خاموش کنیم، چون آبی که زیاد نداشتیم خاک می‌ریختیم، یکی از این عزیزان داخل گیر افتاده بود. قاعده سوختن اینه فریاد بزنی، داد بزنی، کمک بخوای. طبیعی هم هست، واقعی هم هست. اما این عزیز ما که داخل بود بلند بلند، حالا ما این طرف داشتیم خاک میریختیم، اونم داخل اونجا داشت میسوخت، در نفربرم باز بود، پی ام پی نفربر پی ام پی پاش گیر کرده بود بین دو جا دیگه سوخته بود دیگه نمیتونست بیاد. اما موقعی که نشسته بود و گر آتش گرفته بودش میگفت خدایا من پاهام سوخت، یک عمر گناه کرد، امروز تقاص گناهشو میده. بلند میگفتا، آخ نمیگفتا، داد نمیزد کمکم کنین دا. امروز پاهای من سوخت، خدایا به دلیل این بود گناه کرده، خدایا شکم و سینه من سوخت، من امروز همین امروز این خاطره رو داشتیم با سه چهار تا از فرمانده لشکرا نشسته بودیم، گفتن فلانی دوباره برای ما بگو، شاید حدود 18 سال پیش از من شنیده بودن، گفتن دوباره بگو، که من امروز گفتم الانم برای شما آماده نکرده بودم، الان به ذهنم خورد. گفت خدایا شکم و سینه من سوخت، سوزش سینه من از سوزش سینه حضرت زهرا بیشتر نیست. خدایا رضا، این جملاتش رو دارم میگم، حالا شاید امکان داره مثلا این جمله رضم به رضایت اول گفته، شاید مثلا آخر گفته، من در اینه، ولی همه حرفای اون عزیزمونه. گفت خدایا صورتم دارد میسوزد، امروز سیاه صورت میشم، خدایا بلند، خدایا رضایم به رضای تو، در قیامت جلوی صاحب امرم امام زمان سیاه رو نباشم. حالا ما از این ور اصرار خاک داریم میریزیم خاموش کنیم، اونورم این خرجا آتیش گرفته، ایشون شولش داره زیاد میشه، ما بیشتر از حدود 2.5 متر نمیتونیم نزدیک شیم چون شعله زیادی بود. 3 دقیقه طول کشید راز و نیاز این عزیز ما، بعد رسید به اینجا گفت خدایا دیگه تحمل ندارم، خدایا سرم خیلی داغ شده، الان تمام میکنم، خدایا من میخوام با آبرو بیام، خدایا راضیم به رضای تو، خدایا تو رو دوست دارم، همش هم میگفت خدایا خدایا خدایا. یه چند لحظه هم شد، یه تق صدا کرد، سر منفجر شد، به شهادت رسید. خدا رحمت کنه، 2-3 دقیقه طول کشید، شهید خرازی رفت کنار اون دپو و خاکریز نشست، این دوتا پاهاشو تو سینش گرفت، شروع کرد به اشک ریختن، گفت فلانی ما فرمانده اینها هستیم، ما چقدر با اینها فاصله داریم، چقدر فاصله داریم. این به اینجا میرسه که میشه دفاع مقدس. ما سر شهدا بودیم، دوستانم تلاوت هی قرآن را ادامه میدادن تا ما برسیم، گفتیم آقا ما اونجا هستیم، یه جا رفتیم سخنرانی، تا آخر سخنرانی 2 نفرم اووردن بعد از ما سخنرانی کردن، آخرش عذرخواهی کردن از طرف ما از جمعیت، ما هم یهو وسط جمعیت بایستادیم، گفتیم آقا به خدا ما اینجا هستیم، ما از اول تا الان نشسته بودیم، گفتم ببخشید حالا ما 2 دقیقه وقت آجاقا رو میگیریم، ما انشاءالله رفع مزاحمت میکنیم. اخیراً کاروانی از عراق اومده بود، این خاطره رو براتون میگم، بنده به اون اولین کاروان عراقی اسفند سال قبل دانشجوهای رشته های مختلف پزشکی و امثال اینها به عنوان راهیان نور اووردندشون در مناطق، قرعه به نام ما در اومد که سلام علیکم، صلوات بفرست یا الله، قرعه به نام ما در اومد به عنوان راوی بریم. عزیزان از مرز شلمچه وارد شدن و بعد از 4-5 روز از مرز تزابه خارج شدن. داخل این 40 نفری که اومده بودن، حدود 10-15 تا از این فرزندان که اومده بودن 20-25-6 سال بالاتر کمتر داشتن، پدرانشون در جنگ با ما بودن، روبروی ما بودن، در 15 تا اینها پدرانشون در جنگ با ما و روبروی ما بودن، از اینها حدود 6-7 نفرشون مجروح ها بودن، یعنی یه دست قطع شده بود یه پا قطع شده بود، اینها اومدن، منم واقعا نمیدونستم برای اینها چی بگم، برای کشورهای خارجی دیگه که میان توی ایران، میریم به عنوان راهیان نور همراه این عزیزان، خب کما بیش شد یه مطالبی رو گفت، اما اینها کسایی بودن که روبروی ما جنگیده بودن. در داخل اینها یک نفری بود سال اول فوق تخصص پزشکیش بود، به ما گفتن آقا حواستون باشه ایشون پدرش در جنگ با ما کشته شده، حواستون باشه. خب ما هم دیگه موقعی که میخواستیم هم بریم جادون خالی خدمت آقا علی ابن موسی رضا بودیم، اونجا زنگ زدن به ما که آقا بیان، ما از آقا اذن گرفتیم، بعدم گفتم آقا ما واقعا بلد نیستیم دیگه چی بگی. گذشت با اینها از مرز شلمته وارد شدن، از مرز چذابه رفتن، حدود 2 ماه بعدش جادون خالی ما رفته بودیم عراق و بعد رفتیم کازمنگ، یه جلسه ای با این 40 نفر در کازمنگ گذاشتن در ما. اون شخصی که بدرش کشته شده بود اون گفت، گفت فلانی من تا قبل از این که راهیان نور بیام و بیام توی این مناطق دفاع مقدس شما، مادرم من همه به پدرمون میگفتیم شهید. از روزی که برگشتم چیزی که در زمینهای شما من دیدم و لمس کردم و احساس کردم، معنی شهید را در پدر خودم نمیبینم. به همین دلیلم به مادرم گفتم، این که میگم مال 3 و 4 ماه پیش است، به همین دلیل به مادرم گفتم دیگه حق ندارید به پدر من بگید شهید، خیلی میخواین پدر منو ببرید بالا بگید مظلوم. و از اون روز تا الان سر قبر پدرم نمیرم، که من بهش گفتم نه برو سر قبر پدرت. بعدش گفتم چی شو؟ گفت به مادرم گفتم، گفتم رفته از پدر من با ولی زمانش جنگیده. ببینین اثر شهدا چیست. لذا اگر ما برای این انقلاب بایستیم، خدا منت سر ما میگذارد و حفظ اسلام را به دست ما میسپاره. اگر نایستیم مطمئن باشید از ما گرفته میشه به کسان دیگر داده میشه. و اینم نیست مگر اطاعت از ولایت، فقط هم از ولایت. آب زلال انقلاب اسلامی ولایت فقیه است، بقیه همه گذرایی. خدایا فرج امام زمان رو برسون، مرگ ما رو شهادت در راه خودت قرار بده، این انقلاب را به انقلاب امام زمان متصل بفرما، رهبر انقلاب را تا ظهور امام زمان محافظت بفرما، گرانی را بیهجابی رو و امثال اینها را خدایا از امت ما دور بفرما. خدایا روز به روز محبت خودت را در سینه ما بیشتر قرار بده. نثار روح همه شهدا، شهدای این منطقه، شهدای که همینجا دفن هستند و کسانی که خانوادشون زینت بخش مجلس هستند، همه با هم صلوات ببخشید.